بسم الله الرحمن الرحیم. شب 24 ماه مبارک رمضان برابر با 15 اسفند ماه 1372 هجری شمسی در مهدیه تهران. سخنان حجت الاسلام و المسلمین استاد حاج آقا فاطمی نیا. موضوع بحث تفسیر موضوعی قرآن، نوار شماره 23.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته و الشهداء و الصدیقین و لعنت علی اعدائهم مجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقین ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین. خاطرهای مبارکتون هست که قبل از فرا رسیدن شبهای احیا این آیات رو در خدمت عزیزان تلاوت کردیم و بحثی تحت عنوان علل ترس از مرگ براتون مطرح کردیم. چند تا از این علتها رو در اون بحث عرض کردیم و خلاصه ای از اون انشالله خاطر مبارکتون مونده باشد. این قسمت امشب مکمل اون قسمت گذشته است. حالا من یه دو سه جمله انشالله یادتون میارم. گفتیم که یکی از علل ترس از مرگ این است که انسان اطلاع و وقوف علمی بر مسئله مرگ و برزخ و قبر و قیامت نداشته باشد. این را عرض کرد و توضیح هم دادیم. البته گفتیم قبر ترسیدن داره، برزخ ترسیدن داره، محشر ترس داره، منتها ترس ها باید علمی باشد، یعنی درست باشد. و مثال هم زدیم که سابق بر این اژدها رو میدیدن میترسیدن به خاطر اینکه آتش از دهان او میاد بیرون. بعدا دیدن نه بابا آتشی در کار نیست، زهر داره، یا اینکه فک بسیار قوی داره. حالا میترسن، بالاخره اژدها الان هم ترسیدنیه، اما این ترس که از زهرش بترسی ترس علمیه. اون ترسی که به یه آتش از دهنش میاد بیرون آدم آتش میگیره، اون ترس ترس جاهلانه است. پس یکی از علل ترس از مرگ عدم وقوف و عدم آگاهی کافی است از مسائل مرگ و برزخ و قبر و امثال اینها. و اون شب گمان میکنم که انشالله در اون بخش توضیحات کافی خدمت عزیزان داده شده باشد. دیگه نیازی نیست که ما اون قسمت رو اعاده کنیم. این دو سه جمله رو هم گفتم که انشالله اتصال این بحث حفظ شود و این بحث از هم گسیخته نشه. و اما بقیه علتها، خب یکی از علل ترس از مرگ حب بقات، حب بقا، یعنی آدم دوست داره همیشه بماند. توجه فرمودید؟ خب این یکی از علل ترس از مرگ است و یکی از علل این که مرگ برای ما ناخوشایند. همه دوست دارن بمانند. خیلی خوب، در اینجا یه بحثی هست فلاسفه بحثی کردن، گفتن هر چرا که انسان دوست داشته باشد اون به دلیل دوست داشتن انسان شدنیه. و یه اصلیست که این بعضی از فلاسفه این اصل رو پذیرفتن، هر چیزی را که انسان دوست می‌دارد به دلیل دوست داشتن انسان اون را اون شدنیست. مثلا چطور؟ انسان‌های گذشته دوست داشتن که در آسمان‌ها پرواز کنند. این یکی از مسائلی است که انسان دوست داشته. خیلی وقت آدم میخوابه، در خواب خواب پرواز کردن میبینه، که البته بعضی از اونها قابل تعبیر است ولی بعضی از اونها مال همون دوست داشتنه. یا در شعرها، حکایات، امثال فراوان شاید پیدا کنیم که مثلا میگه کاش من یه مرغی بودم، کاش که میتونستم پرواز بکنم، چی بکنم، از این حرفا زیاده. خب انسان دوست داشت بره آسمان، از این زمین کنده بشه. خب این شد دیگه، الان مگه نشده؟ انواع وسائلی که انسان را از روی زمین بر میداره بره آسمان شده. انسان دوست داشت که قعر دریاها رو ببینه، با خبر بشه و بفهمه اونجا چی میگذرد. یه وقت میبینید یک نقطه از دریا، عرض میکنم که هزاران متر آب روی هم انباشته شده، خدایا در اون زیر چه خبر است. چنون که در دعاها آمده میفرماید یا من فی البحر عجائبه، ای خدایی که این خدا در دریا عجائبی دارد. حالا بالاخره انسان دوست داشته بره ببینه، الان میبینید چه شده دیگه، الان میرن از قعر دریا آنچنان فیلم برداری میکنن که حتی کسی بخواد دقت بکنه چند تا دونه از اون سنگریزه های قعر دریا هم شاید بتونه براش شمرده بشه. عجائب دریا رو الان رفتن با فیلم برداری به وضوح نشون میدن، این ماهی چه ماهیه، این نمیدونم ازش برق تولید میشه، این زهر داره، اون محیط خودش رو چمچه میکنه، یه چیزای خیلی علمی زیبا که همه تو معمولا مشاهده فرمودید، توجه فرمودید. خلاصه این دوست داشتن انسان، توجه فرمودید، الان یه امراضی هست که علاج اینها پیدا نشده، برای روی این قاعده میشود گفت که پیدا خواهد شد. بشر دوست داره بعضی از مریضهای صعب العلاج رو، یعنی مرضهای صعب العلاج رو مداوا کنه و مریضهایی که مبتلا به بیماری های صعب العلاج هستن خوب کنه. بالاخره میشه، آخر پیدا میشه. پس بنابراین این قاعده این است که هر چیزی را که بشر دوست میداره به دلیل دوست داشتن بشر اون میشه شدنیه. یکی از چیزهایی که بشر دوست میدارد بقاست، موندنه. بفرمیسه چرا این نمیشه، میفتن میمیرن بشرها یکی بعد از دیگری. میخواییم بگیم ما اینایی که بقا را دوست دارن با فطرت و با باطن این دوست داشتنشون صحیحه، در تطبیق اشتباه میکنن. اشتباه در تطبیق خودش یه اصلیه، یه اصل بسیار بزرگیست. بنده بارها گفتم که در رادیو تلویزیون ای کاش یه درسی بذارم، یه چند حلقه موضوعش اشتباه در تطبیق باشد. خیلی وقتا آقا آدم یه چیزایی رو با باطنش با فطرتش متوجه میشه اما در تطبیق اشتباه میکنه. همه دوست دارن کار خیر بکنن اما کار خیر چیه باید پیدا کنیم. من یادم میاد بچه بودیم ما، شاید مثلا 10-11 سالم بود، در تبریز یه سرمایی اومده بود، آقا تلفات میداد این سرما. اون وقتا مثل حالا وسائل نبود که الان وسائل پیش رفته، الان هر چی هم سرما در ایران بشه مگر که یه چیز فوق‌العاده‌ای باشه که انشالله خدا این کشور رو از هر بلایی حفظ کند. حالا به هر حال من یادم میاد که ما میرفتیم مسجد یه چیزی با مرحوم والدمون، مرتب خبر تلفات سرما به گوش میرسید. امروز دو تا بچه در فلان محل مثلا مردن، واقعا دلسوز جانسوز بود. من یادم میاد رفته بودیم یه هیئتی، اونجا خبر تلفات سرما ای بسا گفته شده بود، شاید که فلان محل آدم مرده، خانمی از سرما خوش شده، یا آقای مثلا در فلان جا از دنیا رفته. آقا در همون هیئت یه پیرمردی پاشده بود، میگفت که مردم از خدا بترسید، قیامتی هست، قبری هست، ای عمل خیر بکنید. ما میگفتیم ببینید چی میخواد بگه. آدم میگفت شاید برای این همین مرده ها میخواد یه فکری بکنه، یا بگه خاک زغال برید که بقیه نمیرن. حالا تو اون سوز سرما که بکرتن و عشیا خبر مرگ میرسه، پاشده بود میگفت یه قبرستانی هست در فلان جا، دیوارش خراب شده، یه پول جمع کنید دیوارش بسازید. یه نفر پاشد گفت زنده ها دارن میمیرن، تو برای اینه یه فکری بکن. حالا شما الان برای دیوار قبرستان، بله اشتباه در تطبیق عجیبه و تمام اعوجاجات در هر کجا که ببینید مال اشتباه در تطبیقه. شما خیال نکنید که همه بدن، همه مغرضن، همه کارشکنن. الان در همون کشور ما مرد صالح، زن صالح زیاد داریم. مسئولین مملکت ما نوعاً آدم های صالحی هن، خوبی هن. تو کارمندان دولت آدم صالح زیاد داریم. این طور نیست که بگیم که همه مغرضن، همه خدا نکرده بد مردم میخوان. اما در سطح ادارات، در سطح بعضی از ارزم که امور، بعضی مثلا این کارمند محترمی یا کسی که در رأس فلان کار نشسته، اگر کم و کاستی باشد منتسب به اشتباه در تطبیق نوعاً. حالا نمیگیم شاید یه وقتی کارشکنی هم در جایی پیدا بشه خدا هدایتش بکنه، اما نوعاً آقا اشتباه در تطبیق یه مسئله هم هست، مسئله شیرینیه. میگن یه جوانی رفته بود علم رمل یاد گرفته بود. جوانها هنری که داشته باشن دلشون میخواد که مردم اون هنر رو ببینن. البته جوانهای مهدیه رو نمیگیم ها، اینا اهل ریا نیستن بندگان خدا. جوانهای بیرون از مهدیه رو میگم، چیزی که بلد باشن دلشون میخواد اینا رو بالاخره عرضه کنن، نشون بدن. این جوان علم رمل یاد گرفته بود، مسئله. حالا یه وقت نگید که رمل یعنی چی، ما باید برای بنامی که در رمل صحبت کنیم. اگه بخواهیم در علم رمل صحبت بکنیم وقت منبر نمیشه، چیز دیگه میشه و افکارتون هم مشوش میشه. چی کار داریم افکار شما رو مشوش کنیم؟ حالا مسئله. بالاخره گفت یاد گرفت و آبد و ایه هنس ما رمل بلدی. این رمل ها که دیدید اینا شیادن، دروغ میگن. رمل یه علم محترمیه و داننده اونم به کسی یاد نمیده. این که آمده میگه آی من رمل میدونم چند تا زن دور خودش جمع میکنه، این شیاد ما از این را مون بخوره. خلاصه این بند خدا آمد که ما هم بلدیم. خیلی خوب، یه نفر رفت یه مورچه گرفت. یه مورچه های درشتی هست که غیر از مورچه ها که تو خونه ها رخنه می کنن، این مورچه ها بیشتر در بیابان پیدا میشه. مورچه اصلی به اینا میگن، درشتن تندن میرن. یه دونه از اینا گرفت نگردش، گفت این چیه؟ این بند خدا خلاصه این خانه های رمل انداخت. خانه های رمل تقسیم بندی شده، یه خانه حیوان داره، انسان داره، خانه جنگ داره، خانه صلح داره. بالاخره دید که افتاد تو خانه حیوان، گفت این حیوانه. خب تا اینجا خب خیلی شانس آورده دیگه. بالاخره نگفت نخوده، نگفت لوبیاست، او حیوانه. گفت بفرمایید که اوصافش چیه؟ گفت که پاهای خیلی پرقدرتی داره. خب دیگه رنگش هم مشکیه. دیگه چیه؟ گفت دوتا شاخ هم داره. گفت ها درست گفتی، حالا بگو ببینیم چیه؟ گفت گاو میشه. حالا بابا این میخندیم درسته، ولی این یه مثال ساده است برای اشتباه در تطبیق. این بدونید که خیلی ها به مورچه گاو میش میگن و خودشون هم نمیدونن، خیلی ها مطلع هستن به اشتباه در تطبیق. و البته بحثای خیلی ظریفی دارن در اینجا اهل عرفان که اون فعلا بیاد تو این بحث نمیشه، بعدا اگه سبب بود عرض میکنم. بحثای لطیفی دارن بشر آقا، مخصوصا اگه مسلمان باشه، شیعه امیر المومنین سلام الله علیه باشه، بالاخره عنایتی میشه بهش به اندازه خودش. منتها خیلی پهلوان میخواد که این عنایت ها رو ضایع نکنه، در تطبیق اشتباه نکنه. حالا این بشری که بقا رو دوست داره در این دوست داشتن بقا اشتباه نمی کنه، منتها نمی دونه بقا چیه. خیال میکنه که بقا این است که آدم در این کره خاکی 1000 سال مثلا بمونه، 2000 سال بمونه، هیچ وقت نمیره. نه، همچی چیزی نیست. بالاخره خدا انشالله به عزیزان ما طول عمر داده، اما الا و لابد بالاخره این تمام میشه. کل نفس ذائقه الموت، خودمون نباید گول بزنیم. پس این بقایی که بشر دوست داره و شدنیه کدوم بقاست؟ اون بقای اصله، نه بقای در اینجا. خلقتم للبقا لا للفنا، میفرمد برای بقا آفریده شدید نه برای فنا. این انسان به خداوند متعال آفریده، این مندنی از بین رفتنی نیست ابدا. چطور؟ بله، من که از خودم نمیگم که خلقتم للبقا لا للفنا. یه قضیه براتون در بقای انسان میگم، به احترام شما عزیزان که شبا اینجا زحمت میکشین و به احترام مهدیه، این خیلی لطیف و از آب گذشته است، اینو ضایعش نکنید. اگر ضایع نمی کنید و عنایت می کنید و یه صلوات ببینید، انسان موجود عجیبیه. بالاخره میگن هر کسی را بهرکاری ساختن. یه آدم غرق در شهوات و ماده و غرق در دنیا، یه آدمی که منسلخ است اصلا از معنویات، اون نمیتونه مباحث رو بفهمه اصلا، نمیشه اصلا. حالا من عرض کردم که اینو میخوام بگم، واقعا که میگم به احترام شما میگم، منت نمیذارم، عقیده من شما احترام کردنی هستی. یه نفر تو ماه مبارک رمضان همیشه وضو میگیره، نمازش میخونه، نیت میشه مهدیه رو، عقیده این آدم احترام کردنیه. ما آدمایی در این مملکت داریم که اصلا به عمرشون نمیدونن هیئت چیه، مسجد چیه، اصلا گوششون بده کار نیست. حتی گاهی شده که ما دیدیم که 2 روز مثلا شهادت بوده، وفات بوده، تعطیل شده اگر هوا مصاحب بوده، اینا بار بند و بستن و رفتن تفریح و گردش، و به عمرشون شاید دیدن یا حسین نگفتن، نه احترام ندارن از دیدگاه ما. لااقل به اندازه این بحثا احترام ندارن، نه یه جرهی داشته باشن آدم باز میکنه به عنوان یه انسان، اما احترام علمی معنوی ندارن که مرا ما بشنیم مراشون از این حرفا بزنیم و نمیفهمن اصلا. اشتاگی میگه ای بابا برو، اصلا فکرش کار نمی کنه. توجه کردید؟ فکرش کار نمی کنه، منسلخ از این عالم. توجه فرمودید؟ چطور شما از عالم اونا منسلخ هستید؟ شما الان نعوذ بالله دور از جون همه تون، هیچ وقت فکر نکردید که یه قمارخانه باشه من برم اونجا مثلا ببرم اینقدر پولدار بشم؟ مثلا همچه فکری هم نکردید، مثلا نمیدونه چجوریه. منسلخید از اون عالم، اونم از عالم شما منسلخه. توجه کردید؟ گفت که یه عابدی در بین چند تا از اونم که آدم گناهکار گیر کرده بود، خلاصه اخم کرده بود، نشسته بود و ناراحت بود. اونا گفتن که آقا اگر تو به خاطر ما اخم کردی و ناراحتی، بدون که با من از وجود تو ناراحتی، مسئله طرف اینیه، من تو را دوست ندارید. توجه کردید؟ به هر حال حالا گفتن انشالله به احترام عبادات شما، تشیع شما، به احترام و محبتی که از امیر المؤمنین سلام الله علیه در قلوب ناظرین شما هست، من این قضیه رو به عنوان یک قطره از دریا میگم. چون بارها گفتیم که ما حرفایی رو که میزنیم اگر یه عینیتی نقل نکنیم همش بشه ارز کنم که نظریه، این نمیشه. باید یه چیزی بگیم و چیزایی که بنده در منبر به شما میگم الحمدلله چیزایی است که خودم یقین حاصل کردم عرض میکنم، یعنی در پایین منبر یقین حاصل کردم آمدم اینجا دارم میگم. چون بالاخره آقا ببینید بارها گفتیم این منبر اگر قبر بنده رو نورانی نکند لااقل باید کاری بکنم که وزر و وبال نباشه. توجه فرمود. پناه بر خدا. گفتم در شبای گذشته که ما گیر کردیم. گیر کردیم ما چیکار کنیم؟ نمیدونم چی کنیم. منبر بریم. اهلیت ندارید. منبر جای شیخ جعفر ششتریه، جای علامه هندیه، نه جای من علقه مرغه. نریم چه بکنیم؟ نریم چه بکنیم؟ به هر حال عرض کنم حضورتون که قضیه این است. مرحوم آقای طباطبایی صاحب المیزان، اسم مبارکش میدونید که سید محمد حسین بود. ایشان برادری داشت به نام سید محمد حسن، منتها از اول ایشان به عنوان الهی مشهور شده بود. آقای سید محمد حسین به عنوان طباطبایی مشهور شده بود. اصلش اگه بخوایی اصلا اینا در اصل قاضی طباطبایی بودن، همون قاضی بزرگم با اینا فامیل بوده. اسد حسین قاضی که من خدمتش رسیدم اونم با اینا فامیل بوده. علی کل حال اسد محمد حسن الهی آقای آدم تماشایی بود، یه سید ریزنقش، خیلی خوشمحضر، خونگرم، بیالایش، که در تبریز آنچنان این نیزیست حتی علمای تبریز نمیشناختنش. یه شیخی میگفت که من منبر میرفتم، ایشان میمد در یک گوشه مسجد میمیشست، میگفتم حتما یه سید بی سوادی از بیکاری اومده اینجا. میگه بعد فهمیدم که چه خاکی به سرم شده که نشناختم. آقای طباطبایی فرموده بودن که خودم دیدم برادرم سید محمد حسن بعد از نماز صبح با پیامبران گذشته جلسه داشت. اینطور آدمی بودا. و در قواعد سلوک، قواعد سلوک خیلی قواعد نمره یکیه، منتها من متاسفم و همچنان که بارها گفتم در زمان ما قدوت العارفین زیاد شده. مزرعه کلم رو دیدید؟ عین مزرعه کلم، ماشاءالله. قدوت العارفین، اسوه العارفین، اسوه العرفاء الشامخین. وقتی میری این حمله سورش رو بلد میسره خدا. ایتا وای 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 و یه بیت حافظ خوندن آدم هر خودم که چی بگم با یه بیت حافظ خوندن آدم بیاد عارف بشه، یک بیت مصنویات گرفته پخته و نیمتاز اومده دکون باز کرده. و خدا پدرت بیامرزه، برو دنبال جهله، برو یاد بگیر. خدا شاهد این زبان مردشه بودن بسته است. میگه این زبان باز بگی خدا صریح‌تر صحبت میکرد. ای وای که چه کسانی به عنوان عرفان و عارف گاهی تحمیل بر مردم میشن که اصلا عرفان رو بو نکردن. نمیداره عرفان رو به عرف نمیشه یا با این فقط اسم عرفان. عرفان چی بگم من؟ الحمدلله که ما این دو سه تا آدم صابر در عمرمون دیدیم. اگر اینا را نمی دیدیم فکر می کردیم که اینا چیزی هست. دیدیم دیگه آقا، کسانی رو دیدیم که حیوانات از اینا اطاعت می کرد. این آقای امجد رو دیدید اینجا تشنردن یه شب. این آقای امجد شاهده، اگه خیلی بخواییم باور نکنیم میرم میارمش مهدی یه حرف بزنه. من و آقای امجد کسی رو دیدیم زیارتش کردیم که حیوانات ازش اطاعت می کردن. مار داشت میرفت یک چیزی رو بزنه، میگفت نرو، مار میگفت چشم. همینطورها وسط خیابان اشاره میگه بی اینجا بینم یه آدم قریبه، ها میمد چقدر دکتر میخوایی بریم؟ این دکتر ها که رفتی همش بی خود بوده، برو این کار انجام بده. میرفت انجام داد، فردا خوب شده بود. اینجور آدم ها رو ما دیدیم بابا. اما این بچه مچه ها میخوان از ما دلبری کنن، اینا شدن برای ما قدرت العارفین. گفرندان تشنه لب را جامی نمیدهد کس، گویی ولی شناسان رفتن از این ولایت. خدای اون مقدار که مندن این را برای من نگه بدار، رهبر معززمون حفظ کن، آیت الله آی بهادینی را برای من نگهداری کن، بزرگانمون را برای ما حفظ کن. قواعد سلوک و ما ادراک ما سلوک.
حرفا شده مبتذل افتاده توی بچه ها. خودسازی، محاسبه، مراقبه، هی مثل نخطبوبی ریخت دست پای همه. یوسف آباد رفته بودن منبر، خادم مسجد میگفت دیدم کتاب خونه درش باشه میدفه، ظاهرا وقت مطالعه نبوده. یه جوانی رفت تو، از اینجا خلاصه نگاه کردم که نره یه وقت کتابی چیزی بدوزده، ممکنه در ارباب وجود نباشه، چیز دیگه باشه. رفتم دیدم که به فاصله یه چند ثانیه یه دختری هم رفت. گفتم بسیار خوب، عرض کنم که رفتم خلاصه در رو کردم، دم نب سندلیا رو چیپ گذاشتن نشستن. پیش گفتم چیه؟ گفتم خودسازی میکنی. گفتم یه ارگان شد، یه ارگان شد داری خودسازی میکنی. توجه فرمودید؟ آقا یه مسئله هست، حالا ببخشید زنگ تفریح به شما بدم چون ما مطلب مشکل بگم. ها؟ زنگ تفریح نمیخواییم؟ ها؟ زمان قدیم همکاره علما بودن، اینطور که می نویسن مثلا حدود 60 سال 70 سال پیش از این کلانترین هم سالم بوده که علما مراجع امور بودن، حتی قباله ها رو علما می نوشتن، دعوه ها را اینا رسیدگی می کردن. خب روحانیت و مردم یه رابطه تنگاتنگ همیشه داشتن، بالاخره ما شیعه ایم. به هر حال گفتن که در تبریز یه مجتهدی بوده، یه دختر پسری رو از یه خونه خلوتی گرفتن آوردن پیش ایشون. خب اون زمان دیگه رستوران رو نمیدونم تماشا خونه و شهر بازی نبوده چه. یه کسی که عاشق مشهور میشد یه مش سنجد رو با یه مصیبتی تو یک کوچه پس کوچه میخوردن، مثلا یه مش به خود چشمشی سنجد رو با یه بدبختی مثلا بله دیگه برن بشنن بستری بخورن شعرهای عاشقانه بخورن چه نبوده چه. باید بدبختی بدن یه کسی نمیاد این سنجد رو بسن یه کاری بکنن. درسته مشتهد پرسیدم سه خب دخترم چی شد؟ داشته با قول امروزی ها استنتاق میکرده. خب یه چه آقا رفتیم مثلا. خب کجا رفتیم؟ میچه رفتیم یه باقی بود یه خود چشمش خوردیم دوش میکنم. بعد کجا رفتیم؟ رفتیم یه خونه بیتوته کردیم. خب کسی ها غیر از شما بود؟ گفت نه. خب چی شد؟ اون وقت چی شد؟ باز برکت دعای شما هیچی نشد. مشتهد گفت بلند شو برو گم شو که دعای من اونجا هیچ کار نمیتونه بکنه. صلوات بفرستید. بله کلماتی را که بزرگان میگفتن میلرزیدن. حالا یه بچه شاید ملعبه مراقبه نه محاسبه فاضل کنید. جوان عزیز خدا همه تونه ایت کنم دنبال من دستور میخواد. خب اول از خونه تون شروع کن، اول از خونه شروع کن. چرا جواب تلخ به مادرت میدی؟ جواب تلخ به مادرت مادامی که میدی ملوسنگولی همدانی از قبر بیاد بشه مرشدت والله به جایی نمیرسی. والله گفتم باور کن شو به این سید گناهکار اعتماد داشته باشید. خدا فرموده از والدین مادام که توبه نکنه نمیبخشمش، آسمون بره زمین بیاد. از خونه شروع کن. تو داری خواهرتو دق میدی، متوجه هستی یا نه؟ ممکنه امتحانت اون خواهرت باشه، امتحانت اون عیالت باشه که اگه بخواد قهر بکنه هیچ جا نمیتونه بره. بعضی خانم ها قهر بکنن قدمشون خیلی مقدمه، یه چند روزی میتونن جایی برن. ولی بعضی ها قهر بکنن هیچ که بابا نظر قهر بکنه غرورش نشکن. اگه گفت که دیگه با تو زندگی نمی کنم بگو نه اب نداره فلان، یه چیزی بگو خلاصه. امتحانت ممکنه فلان رفیقت باشه، امتحانت فلان قضیه در زندگیت باشه. بابا اینقدر بلند پروازی نکنید، میخوای چند تا پله رو با هم بریم بالا. چیزای اولیه رو درست بکنید بعد یه سیر سلوک. غرضم اینه. آقای طباطبایی فرمود از اخوی استفاده میکنن، این خیلی حرفه. آقای طباطبایی صاحب المیزان با نگاهش مریض را خوب میکرد. طلبه دیوانه شده بود در قم، یک رفت نگاه کرد به صورتش خوب شد. نه دوا نه دکتر نه آمپول. اون میگفت من از این سید محمد حسن استفاده میکنم. خدمت بزرگی رسیدم در یه شهری، ذکر خیر شد. اونم صاحب نظر بود، گفت آفت محمد حسن الهی برادر آقای طباطبایی در قواعد سلوک دستش
بازتر از برادرش بود.
خیلی حرفه. وای، یه وقت در نوشته های حضرت امام قدس اولیه را درست کنه بعد مسیر سلوک. غرضم اینه آقای طباطبایی فرمود از اخوی استفاده می کنن. این خیلی حرفه. آقای طباطبایی صاحب المیزان با نگاهش مریض را خوب می کرد. طلبه دیوانه شده بود در قم، یک روز نگاه کرد به صورتش خوب شد. نه دوا، نه دکتر، نه آمپول. اون می گفت من از این سید محمد حسن استفاده می کنم. خدمت بزرگی رسیدم در یه شهری، ذکر خیر شد، اونم صاحب نظر بود. گفت آقای محمد حسن الهی برادر آقای طباطبایی در قواعد سلوک دستش بازتر از برادرش بود. خیلی حرفه. وای، یه وقت در نوشته های حضرت امام قدس سره دیدم امام یه چیزی نوشته بود، تنم لرزید. امام می فرماید قواعد سیر و سلوک به عدد انفاس خلائقه. عجب عجب، خیلی حرفه. نه این که یعنی خیال کنی که نمیشه ها، نه، ممکنه ارقام دوا در عالم 1 میلیارد رقم باشه. این دلیل نمیشه که تو اگه مریض شوی دکتر نری، پزشک نری، منطبق متخصص بری که اون تو اون 1 میلیارد رقم مناسب حالت تو خلا به تو بده. توجه فرمودید؟ سابق بهداری هایی بود زمان شکالتون میاد، هر کسر مرضی هر دردی داشت آقا دوار یک نواخت میدادن، یه بشک قرص داشتن، یه بشک شربت، به همه همه میدادن. گفت من ضعیفم، بیا بیا دوستا بخور، برم درد میگیره ستا بخور، برم گیج میره از این ستا بخور، دوار تو یک نواخت بهتری این مرون داشت. اینطور که نمیشه چه برای یه چیزایی هست خیر قلیزه. حالا این آفت محمد حسن قضیه داشت که میگیم انسان دقا را دوست داره، به همین دلیل انسان چیه گفتیم؟ موندنیه. منتها اشتباه میخیارمونه در اینجا موندنیه، نه اینجا، نه اینجا منزله، منزله. سر کارم برو، سر کسبتم برو، زنم بگیر، از حضورتون که عیب نداره، بخور بخواب خوش بگذره، خدا حرام نکرده، ولی بدون به آگاه باش که منزله گذرگاهه. اگه بدونی که چه خدایی دارید دلت تر میزنه. امیرالمومنین سلام الله علیه در مورد متقین میفرماید که اگر اون اجلهای مکتوبشون نبود، اینا از شوق لقای خدا روحشون از تنشون بیرون میامد. فقط این اجله که نمیگردشته، حس که خدا را بشتازه آرام نمیتونه بگیر اصلا. نشنفتیم راحت، راحت نشستیم، نمیشنفتیم. توجه کردید؟ گفت یک کسی را صندوق ابوالحسنه قرض کنه. گفتن که ضامن بیار. گفت من ضامنم خداست. گفتن کسی را بیار که ما بشناسیم. کسی را بیار که ما بشناسیم. لطیفه ها، لطیفه. ولی هر کس ساخته آدم مرحلی بوده ساخته. ولی خلاصه یه نفر بود در تبریز در زمان ایشان احضار ارواح میکرد. احضار ارواح نه بعد در قوطی و نلبکی و نمیدونم از این حرفا، این هم بازیه، این هم بازیه، دهن منو باز نکنید. به خدا به خدا شرعی نمیدونم بگم و الا چیزای حد بگم که در نلبکی که تکم میده. اصلا میگه از کنم که شماره شراسان همه گفت. خب گفت چه گفت؟ هنر نکرده. چند سال پیش برآورده بودن که یکی شهید احضار کرده بوده که شهید آچار فرانسه هست، این احضار کنه و احضار کنه. گفت شهید احضار کردن، گفته که خدا شهاده چند سال پیش بودن. گفت به صدای بهمن تهران با خاک یکسان میشه. دو ستات این مسجده هیئتا متخریانه به شما ارادت داریم از روز به صدای بهمن بریم بیرون. گفتم یعنی من اینقدر احمقم و خودخواهم که اول حرف شما رو باور کنم، ثانیاً من برم بیرون 11 میلیون تکلیفشون چی میشه. بعد من یه دفعه گفتم اینه بدونید که این روح شهید نبوده، این آمریکا بوده. خدا شاهد داشت بخشنامه میشد خدا میدونه هر کجا میرفتید آقا ببخشید یه عرضی دارم من چیه یکی روح شهید آقا بستوی بهمن الحمدلله بستوی بهمن اون سال خیلی هم رنگین شد الحمدلله هیچ چی هم نشد بله احضار ارواحی که رو قواعد خودش هست اصلا بفرمید تماس با ارواح اینجوری بهتره جون خود خلاص کن تماس با ارواح آقا روح افلاطون را آورده بود اون شیخ ببینید ای انسان چیه این انسان چند هزار سال پیش مرده ها وقتی میگیم افسانه است ولی نه خدا شاهده گفتم اگر یقین نداشتم نمیگفتم یقین دارم الحمدلله میدونم نوشته میشه میدونم باید جواب بدم اما یه قدری به خودمون بیاییم خودتون به بقا سخن معصوم افلاطون چند هزار سال پیش احضار کرده بود گفته بود که به من درس فلسفه بده افلاطون گفته بود این که نمیشه تو هر روز من اذیت کنی که یه درس از من بگیری آقا این احضار در یه مواقع اذیت میشه اذیت حساب میشه گفته بود چیکار کنم من تو این تدریس گفته بود آقای الهی افلاطون گفته بود یه چیز دیگه هم بود آقای الهی که اون حالا نمیشه گفت اون این از کن خدمت تو که 40 سال به بالا قضیهش یه فیلم های بود زمانش هم گفتم که 18 سال کمتر تماشا نکنه ما هم یه چیزایی داریم که 40 سال به بالا حالا اون باشه تا آخر ماه رمضان یک قدر قوی تر بشن جوان ها خلاصه گفته بود برو از قول من بگو بگو افلاطون گفت به من درس بده و این قضیه محقق آقای الهی به اون شیخ درس گفت به گفته افلاطون بعد شیخ گفت که اون کسی که فهمیده من چی هستم که فهمیده اما دیگه راضی نیستم اسم من آورده شود بعضی از علمای اعلام توی مملکت ما در به در دنبالش بودن شیخ خودشونشون نداد چه نداد بله دیگه به خود لوبیاک نیست که دیگه یه اسراریه بالاخره خلاصه خلقتم للبقا لا للفنا اینه حالا جنبندی کنیم پس یکی از عوامل ترس از مرگ خود به بقاست اگر اشتباه در تطبیق بشه چه نوعا اشتباه در تطبیقه چون من میترسم بمیرم چرا؟ برای اینکه میخوام رو این کره خاکی بمونم این از بین میره اما اگر یه علمی داشته باشم به این که من اگر بمیرم در واقع از بین نمیرم ترس از این بابت تمام میشه به ابعاد دیگه متوجه میشه توجه کردید علل ترس از مرگ هنوز تمام نشده انشالله چه به فضل الهی به لطف حضرت حق باز هم در جلسه های دیگه براتون فرداشم خواهم گفت که زنده بودم یک علت رو اون شب گفتیم ترس جاهلانه عدم وقوف بر مسائل مرگ یک علت امشب از خود به بقا مادامی که اشتباه در تطبیق می کند اگر اشتباه در تطبیق نکنه عالم باشه به حقیقت بقا ترس از این بود تمام میشه به ابعاد دیگر متوجه میشه اون ابعاد چیه؟ انشاءالله فردا شد السلام علیکه یا امیر المؤمنین و یا سید الوصیین و یا قائد الغر المخجلین ای اول مظلوم عالم ای امیر شیعانت در مهدیه در جاهای دیگه جمع شدن برای گریه کردن بر مظلومیت تو غریبی تو چقدر عزیز است امیر المؤمنین برای خدا عجب چقدر عزیزه چقدر محبوبه چقدر بزرگه سخنانش چطور آویزه گوش مسجد کوفه هنوزش مدهوش برادر خواهر دیگه در دهه سوم رمضان هستیم
عرقتون جمع بشه ها صفجه داره جمع میشه. یه از امیر المومنین یاد بگیریم. اون شب گفتم به شما که رفت در خانه یتیم فقیر نماز شب خوند گریه کرد من و تو باشیم دو رکعت نماز بخونیم از خدا طرف کار میشیم. اما اون دو نفر که در منزل آقا خوابیده بودن مترصد حالاتش بودن میگن دیدیم آمد فوضع یده علی الحائط مثل الواله، دستشو مثل یک آدم واله گذاشت رو دیوار، گفت لیت شعری اناظر انت الی فی فعلاتی ام معرض عنی، خدای من محبوب من ای کاش میدونستم به برنامه روزانم به نظر رحمت به من نگاه میکنی یا نه. یا روی گردان هستی ای مردم، نگه ما شیعان این آقا نیستی. خدا کند این سخن آویزه گوش من باشد. جان ما به قربانت ای اول مظلوم عالم. در این شبا همش در منزل امیرالمومنین گریه بود. از روایای بیت آقا فقط صدای گریه شدیده می شد. بله این گریه تعطیل می شه. چنان که گریه خودش هم تعطیل نشد. ببینید که امام زمان ما را ببخشید، وقتی رفت خدایا معذرت میخوام از امام زمان، بدن نازنین صدیق کبری رو به خاک سپرد. ببینید چی گفت؟ فرمود بعد از این کارم روزا گریه و شبا دیگه خواب ندارم. آه عجیب جمله ها گاهی تکرار میشه. این جمله یک دیگه هم تکرار شد. کجا بود؟ اون وقتی بود که سید الساجدین بدن نازنین ابی عبدالله را به خاک سپرد. در مدتی که بعد از این من قریب به این مضامین گریه و قصه دائمیه. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و سیعلم الذین ظلموا ای منقلبین ینقلبون.